بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحثمون رسیده بود به شبهه معدوم مطلق. اون شبهه معدوم مطلق تو کتاب نهایه بر اساس این گزاره تشریح شده که المعدوم المطلق لا یخبر عنه. خب بعد میگیم خود همین خبری است از معدوم مطلق. چجور شما میگید لا یخبر عن و در همین آن باز خبر میدید از معدوم مطلق؟ پس کردیم جوابی رو که صدر متعلهین میده بر اساس اختلاف جهت در موضوع هست و میدونید که وقتی موضوع رو به حسب اختلاف جهت نگاه بکنید، در واقع ما دو تا موضوع داریم و در حقیقت دو تا گزاره هست. صدر متعلم میخواد بفرماد موضوع با یک جهت خاص یک گزاره ویژه رو تشکیل میده و موضوع با جهت دیگر گزاره دیگر رو شکل میده. در واقع ما یک موضوع نداریم، دو تا موضوع داریم و دو تا گزاره هست واقعا. منتها مطابق نظر صدر متعلهین این دو گزاره هر دو به حمل شایع هست. ببینید حمل شایع اون وقتی هستش که پای مصداق به میان بیاد. هر وقت پای مصداق در میان هست این حمل شایع. ملا صدر میگه که در معدوم مطلق لا یخبر عن، یه وقتی عبارت شما اون موضوعی که لحاظ کردید اینجوریه، مراد از معدوم مطلق اون واقعیت معدوم مطلق هست. خب اگه اینجوری باشه شما یه حمل شایع ویژه‌ای دارید، مصداق مطرح شد، همون مصداق معدوم مطلق، و یه مطلبی رو راجع به او دارید بیان میکنید، این میشه حمل شایع. وقتی که جهت موضوع عوض شد گزاره‌ام عوض میشه، بازم حمل شایع است. میگید معدوم مطلق از اون جهت که ثبوت در ذهن داره مفهوم معدوم مطلق هستش، یک حکمی را یک محمول رو برش مترتب کردید. هر دوتا حمل شایع هستن چون پای مصداق به میان میاد. اما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این بیان صدرا تعبیر کرد به اختلاف حمل اولی و حمل شایع ثنایی. یعنی اونجایی رو که مصداق خارجی مطرح باشه حمل شایعشون گفته، ولی اون وقتی رو که خود همین مفهوم مورد نظر هست و داریم حکمی رو برای او مترتب میکنیم، از این تعبیر کرده به حمل اولی. در هر صورت علما فرمودن به اختلاف حمل شایع به اختلاف حمل اولی این مشکل برطرف میشه. در ادامه علامه میفرمان که با این توضیحی که در حل و فصل شبهه معدوم مطلق دادیم، شبهه های مشابه در قضایای مشابه حل و فصل میشه. سه تا قضیه ای رو که همین مشکل در او پیاده میشه، اون سه تا قضیه رو مطرح میکنن و شبهه رو میخوان با همین نوع راه حل برطرف بکنن. اون سه تا قضیه اینه: یکی الجزئیو جزئیون. خب ما همین الان که میگیم الجزئی و جزئیان، خود اون الجزئی بازم کلیه، یستقا علا کثیرین. خب براخره چجور میشه جزئی جزئی هست یا جزئی کلی هستش؟ خب این یه قضیهی که مشابه شبهه معدوم مطلق داره جریان داره. قضیه دوم اینه اجتماع نقیضین محالان ممتن آن. خب همین الان که میگیم اجتماع نقیضین ممتنعان و محالان، همین اجتماع نقیضین تو ذهن ما نقش بسته، پس اجتماع نقیضین ممکنان. چطور شده بالاخره اجتماع نقیضین محال هست یا اجتماع نقیضین ممکن هستش؟ اینجا تناقض راه پیدا میکنه. قضیه سوم این عبارت هستش که ایشون میفرماد مثلا اشی اما ثابتون فی ذهن و اما لا ثابت و فزن. درستم هست، شی یا ثبوت در ذهن دارد یا ثبوت در ذهن نداره، ولی وقتی یک نگاه دیگه میکنیم همون قسم دوم یعنی الشیء لا ثابت فی الذهن، ثابت فی الذهن، همین الان ثبوت در ذهن پیدا کرده. بالاخره لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهنه یا ثابت فی الذهنه. تو این سه تا گزاره جدید مشکلی مشابه مشکل شبهه معدوم مطلق جریان پیدا میکنه. الله میفرماد راه دفعش هم مثل همون راه دفعی است که در بحث شبهه معدوم مطلق پیاده کردیم. خب بیان علامه تا به این شکل هستش. وقتی ما میگیم جزئی در گزاره اولی، جزئی جزئی هست، باز میگیم نه جزئی کلیه، چون بر جزئی‌های مختلف مثل زید و عمرو و بکر و همه اینا این الجزئی سر میکنه. میگه این بحث با اختلاف عمل حل و فصل میشه. الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی، ولی الجزئی و کلیون بالحملش شایع. خب با تعدد بحث هم جهت هم میبینید که مشکل برطرف میشه. جزئی جزئی است به حمل اولی، هر چیزی خودش خودشه، ولی الجزئی و کلیون به حمل شایع. میریم رو گزاره دوم. گزاره دوم این هستش که اجتماع النقیضین محالون. بعد میگیم اجتماع النقیضین چی؟ ممکنون. چون میفهمون نگاه کنید اجتماع النقیضین اگر میگیم ممتنع هستش، منظور حمل شایع هست. تو اون قسم قبلی بحث حمل اولی و حمل شایع مطابق قاعده و اصطلاح پیش رفته، ولی تو این گزاره دومی مشابه اصل بحث ما مطابق اصطلاح پیش نرفته. حالا اجتماع نقیزین میگیم ممتنع هستش به حمل شایع، ولی همین اجتماع نقیزین اگر به لحاظ مفهومی نگاه بشه که الان تعبیر شده به حمل اولی، به حمل اولی ممکنون موجود و من الموجودات در ذهن وجود داره، پس اون که مسئله حل و فصل شده. حالا باز یه خود توضیحاتیست در لابلای تطبیق هست خواهند. میریم رو گزاره سوم. گزاره سوم همینجوریه. شما میگید لا ثابت فی ذهن، ثابت در ذهنه. چطور میگید لا ثابت در ذهنه؟ دو جور میشه نگاه کرد. همین توضیح میدم، بعضی از این تذکرات توضیح میدم، ببینید که اتفاقا در همریختگی کلمات الله به چه شکل هست. الان وقتی ما میگیم الله ثابت فی الذهن، یه بار میگید میتونید بگید الله ثابت فی الذهن، الله ثابت فی الذهن، یه بار میتونید بگید ثابتون فی الذهن. خب الله ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن است به حمل اولی، چون هر چیزی خودش خودشه، ولی میتونید بگید ثابت در ذهن هستش به حمل شایع. خب پس الله ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن باشه یا ثابت در ذهن باشه، هیچ تناقضی درش وجود نداره، چون با بحث اختلاف حمل مسئله حل و فصل میشه. عبارت رو بکنیم، بعضی از تذکرات ذهنی رو عرض بکنیم. خب و به مثل ما تقدم ایزن، به مثل آنچه را که گذشت در ارتباط با حل شبهه معدوم مطلق، و به مثل ما تقدم ایزن یندفع الشبهه عن عدت من الغزایا توه متناقضه. این دفع شبهه میشه با همون بیانی که گذشت از تعدادی از غزایایی که موهم تناقض هستش. آدم در بدلن که نگاه میکنه فکر میکنه اینا جملات متناقض هستن، ولی وقتی دقت میکنیم با همین رای رو که در حل شبهه معدوم مطلق گفته شد، میبینیم شبهه در اونها هم برطرف میشه. تناقض نما بود، متناقض نما بود، واقعا متناقض نبود. مثل چی؟ مثل این سه تا گزاره‌ای که محل بحث قرار گرفته. کقولنا الجزئیو جزئیون و هو به عینه کلیون یستقو علی کثیرین. خب از یه طرف میگیم الجزئیو جزئیون، چون هر چیزی خودش خودشه، ولی همه الان میگیم و هو، یعنی الجزئی به عینه کلیون، چون یستقو علی کثیرین. شما عنوان الجزئی رو به مصادیق زیادی میتونید هم بکنید. زید و بکر، زید جزئیه، ام جزئیه، بکر جزئیه، همینا جزئیان. پس بنابراین مگه کلی چی بود؟ کلی مفهومی است که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه. خب این تعریف راجع به جزئی پیاده میشه. پس الجزئی جزئیان، الجزئی کلیان. خب این تناقض به لحن الجزئی جزئیان یا الجزئی کلیان. این مثال اول. مثال دوم، و قولنا اجتماع النقیضین ممتنع آن و هو بعینه ممکن موجود فی الذهن. مثلا میگیم اجتماع النقیضین ممتنع هستش، خب همین اجتماع النقیضین که در ذهن متحقق شده نمیتونه ممتنع باشه، که ممکنی از ممکناته، موجودی از موجوداته، و هو بعینه ممکن موجود فی الذهن. بالاخره معلوم نشده اجتماع النقیضین ممتنع هستش یا ممکن، این تناقض نماییش. گزاره سوم و قولنا الشیء اما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی، شیء یا ثبوت در ذهن داره یا ثبوت در ذهن نداره، خیلی واضحه، شیء یا ثابت در ذهن هست یا ثابت در ذهن نیست. حالا و لا ثابت فی الذهن که از اینجا شروع میشه، این اون گزاره متناقض نما اینجاست، و لا ثابت فی الذهن ثابتون فیه، خب لا ثابت در ذهن، لا ثابت در ذهن دیگه، و از جهت دیگه همین لا ثابت در ذهن الان در ذهن شما ثبوت پیدا کرد دیگه، چون شما میگی شی یا ثابت است در ذهن یا لا ثابت است در ذهن، خب همین لا ثابت در ذهن تو ذهن شما ثبوت پیدا کرد، این متناقض نماست. بالاخره لا ثابت در ذهن، لا ثابت در ذهن یا ثابت در ذهن، پس این هم در واقع یه گزاره متناقض نما. و لا ثابت فی ذهن ثابتون فیه، چرا ثابتون فیه؟ لانه معقول موجود به وجود ذهنی، چون معقول است و به وجود ذهنی متحقق شده. خب این سه تا گزاره متناقض نما با همون نوعی که ما با شبهه معدوم مطلق برخورد کردیم و او حل و فصل کردیم، میتونیم این گزاره ها رو هم حل و فصل کنیم. حالا میاد به حل و فصلش. فل جزئی و جزئی بالحمل الاولی، الان نگاه کنید در عبارات علامه در سه تا گزاره که پشت سر هم اومده، خب و سیاق هم واحده، بحث حمل اولی، حمل شایع در دو تاش به نحو مشهور و متعارف استفاده شده، در یکیش همون مشکلی که دیروز عرض کردیم وجود داره. مثلا در اولی مطابق همون معنای مشهور استفاده شده، فل جزئی و جزئی بالحمد الاولی، چون هر چیزی خودش خودش هستش از این باب ها، همین رو میشه جوری دیگه معنا کرد. حالا از این باب حمل اولیه، از جزئی و جزئی، توجه کردید؟ از جزئی و جزئی، از باب این که هر چیزی خودش خودشه، یعنی به حمل اولی، این درسته. خب چطور شما همین الجزئی رو میگید کلیان؟ میگه ما وقتی که میگیم الجزئی و کلیان دیگه حمل اولی رو نگاه نمی کنیم، یعنی حمل شی بر خودش رو نگاه نمی کنیم، از باب دیگر مد نظر قرار دادیم جزئی را و الان میگیم کلیان. یعنی جزئی به لحاظ این که قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، پای مصادیق به میان آمده، هر جا پای مصداق به میان بیاد بحث حمل شایع هستش. جزئی به لحاظ این که بر زید و عمرو و بکر و اینها حمل می شود و همه اینها جزئی هستند، از این منظر ما میگیم چی؟ کلیون. الجزئیو می فرماد الجزئیو کلیون صادقون علا کثیرین بالحملش شایع. خب تا اینجا بحثی نیست، گرچه همین جمله ها رو جور دیگه میشه معنا کرد، این الجزئی و جزئی، الجزئی و کلیون رو نگاه های دیگه هم هست. حالا بریم رو گزاره دوم، و اجتماع النقیضین ممکنان بالحمل الاولی. حالا این عزیزمون که تاکید میکرد بالحمل الاولی، گاهی خود غیر موضوع میشه چون وسط آورده، اینجا نگاه کنید آخر آورده، و اجتماع النقیضین ممکنان بالحمل الاولی، پس اون وسط آوردن و آخر آوردن خیلی ملاک نبود. حالا بحث اینه که این بالحمد الاولی رو با چی کار بکنیم؟ همون چنانچه عرض کردم تو بحث اجتماع النقیضین مثل بحث معدوم مطلق دو تا شاخه شبه مطرحه، مثل بحثای دیگه نیست. در معدوم مطلق و اجتماع النقیضین، در بحث جزئی جزئی و جزئی کلیه یا اون مثال بعدی که میزنیم، همون یه شاخه شبه مطرحه، ولی تو این مثال مثل اون مثال اصلی ما دو تا شاخه شبه مطرحه. یه وقتی اینه که میگیم اجتماع النقیضین، اجتماع النقیضین، یه وقتی میگید اجتماع النقیضین لیس به اجتماع النقیضین، چون اجتماع النقیضین، خب اجتماع النقیضین است به حمله اولی، ولی اجتماع النقیضین، اجتماع النقیضین نیست به حمله شایع، چون خودش یک موجودی در ذهن هستش. نگاه کنید، این اجتماع نقیزنی که در ذهن شما شکل گرفته، این اجتماع نقیزن نیست، که حقیقتا اجتماع نقیزن نیست، این یک امر موجودی است که هیچ تناقضی هم درش نیست، لذا اجتماع نقیزن نیست و موجودی است در ذهن. ببینید تو همین قسمت این شاخه از بحث، مسئله با حمل اولی و حمل شایع حل میشه. منتها این حمل شایع رو نگاه کنید، حمل شایع همیشه پای مصداق به میام میاد. این مصداقی که میگیم، یه وقتی شما مفهومی دارید، مصادیق رو لحاظ میکنید، بحث حمل شایع شکل میگیره. یه وقتی شما همین مفهوم رو میخواید ببینید مصداق چه کلی هست، چه مفهوم کلی تری است، میخواید حکمی رو برایش مترتب بکنید، بازم حمل شایع هست. وقتی میگید اجتماع نقیزن موجود است در ذهن، یه امر ذهنی هستش، معقول شده در ذهن و این اجتماع نقیزن ممکن هستش و امثال اینها، دیگه اجتماع نقیزن نیست و محال نیست، شما بازم از منظر حمل شایع نگاه کردید. منتها این حمل شایع ها دو جوره، یه وقتی حمل شایع میخواد ناظر به خارج باشه، یه وقتی حمل شایع اینه که این مفهوم خودش مصداق چه چیز دیگری است. اینجور نیست شما هر وقت چیزی را به شکل مفهومی نگاه کردیم این حمل اولی بشه. اگه اینجوری باشه تمام گزاره‌های منطقی با تبدیل به حمل اولی بشن. ما وقتی میگیم الانسان و نوعون، این حمل اولی چه حمل شایع ثنائیه، حمل شایع ثنائیه، یعنی میخوام بگیم این الانسان مصداق چه مفهومی از مفاهیم منطقی هست؟ آیا مصداق نوع هست، مصداق جنس هست، یا مصداق چیزهای دیگر هست؟ در حمل شایع همیشه پای مصداق به میام میاد، ولی در حمل اولی بحث حمل درون مفهومیه. هر وقت حملها درون مفهومی شد، این میشه حمل اولی. حالا یا ذات بر ذات، یا ذاتیات بر ذات، یا به نگاه علامه حمل ذاتی بر ذات. حمل درون مفهومی میشه حمل اولی. هر حمل هم وقتی که در بحث هم پای مصداق به میام بیاد، یا خودش بخواد مصداق چیزی بشود، یا خودش میخواد بر مصادیقی حمل بشود، در هر دو صورت مسئله حمل شایع شکل میگیرد. حالا تو بحث اجتماع نقیزین، بله حمل شایع هست،
حمل اولی
دیگه نوع ذاتی انسان. حالا دیگه نگاه کنید، دیگه جزء واضحات است. نگاه بکنید، الانسان و نوعان، الحیوان و جنسان، همه اینا حمل شایع هست. حمل اولی همه توضیح دادن، حمل اولی فقط حمل ذات بر ذات، حمل ذاتیات بر ذات و حمل ذاتی بر ذات، اگر حرف علامه رو قبول بکنیم. حالا شما بپرسید و دقت کنید، کتابا رو ببینید، واضحه در بحث الانسان و نوعان، الحیوان و جنسان، اینا حمل‌های شایع هستش، چون اتحاد وجودی هست بینشون به حسب وجود ذهنی، ولی اتحاد مفهومی نیست. همه توضیح دادن که در حمل اولی باید اتحاد مفهومی باشه. در الانسان و نوعان، یا مثلا فرض کنید که میگید الانسان و حیوانان، یا الحیوان و مثلا جنسون و همانند اینها، اتحاد وجودی هست یا به لحاظ وجود ذهنی یا به لحاظ وجود خارجی، ولی اتحاد مفهومی نیست. هر وقت اختلاف مفهومی شد، اون وقت پای حمل شایع به میان میاد، مثل این مثالایی رو که عرض کردیم.
اینجا هر کدوم از این دو تا، حمل اولی و حمل شایع، خودشون عقد الوضع و عقد الحمل دارن که پیروز پایین نمیاد.
درست، بحث عقد الوضع تبدیل میشه به یک گزاره دیگه، مشکل ما رو حل نمیکنه.
الان که همینجا خود مفهوم اجتماع نقیزه یه بار بر مصادیق ذهنی فرضی که به واسطه اون اصلا ما این تصور کردیم که مفهوم رو تو ذهن آورده، یه وقتی بر مصادیق ذهنی و فرضی خودش تو ذهن، یه وقت ناظر به خارجه که اونجا میگیم محاله، ولی تو ذهن مصادیقش میتونه وسیع.
نه، و عقد الوضع این نیست، بحث مصداق ذهنی نیست. عقد الوضع یعنی این، شما وقتی یک موضوعی داری، مثلا میگید انسان چنان هست، خب عقد الوضع یعنی انسان انسان است، یعنی هر چیزی که انسان باشد، زید چنین است، یعنی اون کسی که زید باشد، اینو میگن عقد الوضع. تو همین گزاره ما وقتی میگیم اجتماع نقیزین ممتنعان، اگر به لحاظ عقد الوضع نگاه بکنید، گزاره ما عوض میشه، تبدیل میشه به همون شاخه اول، یعنی اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین، این گزاره عوض شده. باز نگاه هم درش متعدده. به نگاهی که الان ما مطرح کردیم، این عقد الوضع خودش حمل اولیه، گرچه میتونه حمل شایع هم درش مطرح بشه. توجه کردید؟ الان اجتماع نقیزینه، اجتماع نقیزینه اگر بگید و باز بگید اجتماع نقیزینه لیس به اجتماع نقیزینه، چون موجود در ذهن هستش، این به همون حمل اولی و حمل شایع ثنائی حل و فصل میشه. اما اگر شاخه دوم بحث رو مطرح کنید، که الان شاخه دوم مطرح شده، واقعی که اجتماع و نقیزین ممتنعان، اجتماع و نقیزین ممکنان. اینه نباید به اختلاف حمل حل و فصل کرد، این به اختلاف جهت حل و فصل میشه. دو تا گزاره مختلف هست، هر دو هم حمل شایع صنایعی هستش، ولی چون دو تا گزاره مختلف هست با دو جهت مختلف که در موضوع نگاه شده، هیچ تناقضی نسبت به هم دیگر نه، پای مصادیق در میان باشه نه پای خارج. هر وقت شما چیزی رو بخواید بر مصادیقش حمل بکنید، مثلا شما نگاه اینی که مفهوم ذهنیه میگید مصداق است برای یک مفهوم ذهنی کلی تر، بازم حمل شایع مطرح است. حمل اولی حمل درون مفهومیه، یعنی اصلا بحث صدق بر چیز دیگر مطرح نیست، یعنی مفاهیمی که اتحاد بر هم دیگر دارن از لحاظ مفهومی دارن بر هم دیگر حمل میشن، این میشه حمل اولی. هر وقت ما از این دایره خارج شدیم، یعنی حمل درون مفهومی نیستش، میخوایم این مفهوم رو بر مصادیق هم کنیم، مصادیق خارجی، مصادیق ذهنی، یا خود این مفهوم رو میخوایم مصداق یک مفهوم کلیتر قرار بدیم، اینجا دیگه بحث حمل شایع شکل خواهد گرفت. من میخوام این نکته ای که علامه مطرح کرده تذکر بدم، این بحث اجتماع و نقیزین ممتنع یا محال، ممتنع و محال، یا از یه طرف میگیم ممکن، این دو شاخه از بحث داره. یه وقتی میگید اجتماع و نقیزین، اجتماع و نقیزین، بازم میگید اجتماع و نقیزین لیس به اجتماع و نقیزین، میگیم اینا متناقض نیستن. چرا؟ چون اون به حمل اولیه، این به حمل شایع هستش. اما الان اون گونه ای که گزاره اجتماع و نقیزین در اینجا مطرح شد تو شاخه دومشه. مثل همین بحث رو در شبهه معدوم مطلق هم داریم، مثلا وقتی میگیم معدوم مطلق لا یخبر عن، تو اینجا دو شاخه از شبهه مطرحه، فقط شاخه دوم مطرح شده. تو شاخه اول چیه؟ اینی که معدوم مطلق معدوم مطلق باشه. سوال میکنیم معدوم مطلق از یه جهت میتونیم بگیم معدوم مطلقه، از یه جهت نمیتونیم بگیم معدوم مطلقه، چون تو ذهن ما وجود پیدا کرده. میگیم اینجا به واسطه اختلاف حمل مسئله حل و فصل میشه. معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی، معدوم مطلق موجود ذهنی استش به حمل شایع. ولی تو شاخه دوم بحث ما هستیم، معدوم مطلق لا یخبر عن، این اصلا بحث اختلاف حمل در اینجا مطرح نیست، حمل اول و حمل شایع ثنایی مطرح نیست. به واسطه اختلاف جهت که برمیگرده به دو تا حمل شایع، مسئله حل و فصل میشه. چنانچه تو این بحث ما مسئله به همین شکل هستش. مثلا نگاه کنید، واجتماع النقیزین ممکنون بالحمل الاولی. خب این ممکنون بالحمل الاولی گفته شده، همون اشکالاتی که در بحث قبل مطرح کردیم اینجا هست. این شاخه دوم شبهه تو اجتماع نقیزین هست و به واسطه اختلاف جهت تو موضوع حل و فصل میشه. اجتماع نقیزین ممکن هست، شما کدوم اجتماع نقیزین میگید ممکن هست؟ اون رو که مفهوم ذهنی هستش و ثبوت تو ذهن داره، و بعد میگید اجتماع نقیزین ممتنع هستش. خب کدوم اجتماع نقیزین رو میگید ممتنع هستش؟ اون مصداق خارجی و واقعیش رو میگید، یعنی اونی که این مفهوم داره از او حکایت میکنه. خب اون چیز ممتنع هستش به حمد شایع. خب میام تو گزاره سوم. نه و الان دیگه واردش نشده دیگه. آره چرا، همه جا همین هست، هر جایی که به اون شکل میخوایم جواب بدیم همین جور هست. خب و لا ثابت فی ذهن لا ثابتون فیه بالحمل الاولی. نگاه کنید اون نکته که میخوام عرض کنم، ببینید الان میگه لا ثابت فی الذهن لا ثابتون فیه بالحمل الاولی. خب اگر مطابق همین گزاره قبل میخواست علامه حل فصل بکنه، اینجا باید چی میگفت؟ میگفت لا ثابت فی الذهن ثابتون فیه بالحمل الاولی دیگه، چون اگر میخواست به شکل قبلی مطرح بکنه، لا ثابت در ذهن به لحاظ اون اصطلاحی گفتیم حمل اولی، یعنی نگاه مفهومی بکنه تو ذهن ثبوت داره. خب اگه به این لحاظ نگاه کنی باید بگی چی؟ ثابتون فی الذهن. اینجا حمله اولی باز برگشت به اصطلاح مشهور، این هر چیزی خودش خودشه، لا ثابت در ذهن، لا ثابت در ذهن دیگه به حمله اولی و ثابت در ذهن به حمله شایع. در حالی که اگر قرار بود اون نگاه سطح قبل رو داشته باشه، باید بگه لا ثابت در ذهن چیه؟ ثابت در ذهن به حمله اولی. کلمه به حمله اولی هم باید ادامهش میومد، در حالی که چنین نشده. پس اینا باید توجه داشته باشیم. و لا ثابت فی الذهن لا ثابتون فیه بالحمل الاولی ثابتون فیه بالحمل شایع، این کاملا مطابق قضیه است. تو اجتماع نقیزین و تو شبهه معدوم مطلق، چون دو شاخه از بحث مطرحه، دو شاخه. ببین لا ثابت در ذهن چیزی نیستش که محال باشه، ولی اجتماع نقیزین و معدوم مطلق چیزی که ذاتاً بطلان محضه، به همین خاطر تو اونها دو شاخه از بحث شکل میگیره و تو یک شاخه با اختلاف حمل حل میشه، همون جوری که خود ملا صدر حل کرده. تو شاخه دوم به واسطه اختلاف جهت بنابر نظر ملا صدر، اما نزدیک بودن این دو شاخه به هم دیگر موجب این خلط شده. از بحث فصل چهار عبور میکنیم. حالا دوستان این رو پیگیری بکنن، تا اونجایی رو که تو ذهن ما بود و ما نگاه کردیم و از بعضیان پرسجو کردیم، تقریبا اصطلاح سابقه تو میان حکما اینها نده، ولی دوستان بگردن اگه لابلای بحث ها چیزی پیدا کردن که حمل اولی به لحاظ خود نگاه به تک موضوع مطرح شده قابل استفاده است، علاوه بر اینکه اگر اونجور باشه باز یه اشتباه دیگه است و اونم نامیدن حمل اولی و شایع صنایع استش بدون توجه به بحث عقد الوزینا، اون گزاره میشه بحثن عوض میشه به بحث تک مفهومی، به بحث تصوری. بگن شما یک چیز را شما میتونید به حمل اولی نگاه بکنید، به حمل شایع نگاه بکنید، اگر تو این اصطلاحی وجود داشته باشه ما استفاده میکنیم. حالا فکرشو بکنید ببینید پیاده میشه یا نمیشه، ولی ظاهرا باید پیاده بشه. حالا تحمل داشته باشید ببینید پیاده میشه یا نه. درست، مثلا مصداقش همون عدم مطلق دیگه،
همون مثال مصداق اینکه که بگیم از معدوم المطلق لایق براعن اصلا مصداق خارجی نداره.
خب پس چطور ملا صدر داره این حرف میزنه؟ یه اشکال میخواد گسترتر بکنید دیگه. چطور چیزی که اصلا نیست دارید الان خبر میدید از اون که هیچ خبر نمیشه از اون دار؟ ایشون که دو شق کرده، که ایشون که دو شق کرده، یکی رو میکرده مفهومی، یکی رو کرده خارجی. میگه اگر بخواید اون مصداق خارجی که فرضیه اون رو لحاظ بکنید لا یخبران، میخواید ازشون دفاع کنید یا اشکال دیگه میخواید برشون وارد کنید؟ خب از چی الان ایشون دارید میگه دیگه؟ میگه اون مصداق خارجیش لا یخبران. مصداقی
هم که شما دارید میگید دوباره لا یخبران، به وقتی لا یخبران دارید خبر میدید، باز میگیم اون مصداق دیدن یه باز انوان برده میشه در مخالف، چون اصلا مصداق در پای تحقق پیدا نمی کنه.
مصداق رو ما فرض کردیم، ذهن ما این قدرت داره یه مفهومی رو بسازه، مصداق رو براش فرض کنه که اون مصداق فرضی چیه؟ هیچ. میخوام بگیم از اون هیچ خبر نمیشه داد.
هر چیزی که فرض کردیم هست، میدونیم خبر داریم.
میدونم اگه این حرف بزنیم که باز برمیگردیم به نگاه اول که
مولا صدر میخواد بگه آقا اونی که ما داریم فقط برای فرض میخوانه که ذهنمون بیاد آماده بشه، بله اون هیچه، هیچی نمیدونی خبر
بشه، بالاخره چه چیزی رو نمیشه ازش خبر داد؟ این مفهوم ذهنی خب همین الان داره خبر میدی، همین الان داره صحبت میکنی، میگه اونی که هیچ هستش شما هیچ خبر نمیتونی ازش بدی، شما اشاره کردی به یک واقعیت.
مصداقی نداره
که
شما مشخص
کنید،
شما دوباره
با لحظه آوردید معدا هست، شما هر چی میخواید تکرار بکنید باز برمیگردید به فضای اول تو ذهن. بالاخره ایشون میخواد دو جهت درست بکنه، شما میگید اون جهت دوم، باز میگید به جهت اول، اون کار حل نمی کنه که، باز میشه جهت اول، باز میشه جهت اول، شما دو جهتش بکنید تا مشکل رو حل کنید. برای حل خب اونا که یخ براه هن میدونم اونایی که یخ براه هن، چون اونا خودشون مفهوم هستن، اونا خودشون لفظ دارن، اونا که یخ براه هن به انه او لا یخ براه هن.
چون هر الفاظی که شما بیان به کار ببرین برای این مقوله یخ براه
هن، این که یخ براه هن. خب چی چیزی لا یخ براه هن؟
این چیزی که در خارج موجود نیست و ما نمیتونیم نشونش بدیم.
اشکال نداره، شما الان داره با همین الفاظ داره نشونش میدید دیگه. میدونم، پس همش بگو یخ براهن، چرا میگی لا یخ براهن؟ اینا
که داره که یخ براهن که ما تو این نگاه نمی‌کنیم، این
داره. پس روی چی نگاه میکنه؟ اون که هیچ چیزی نگاهش میکنه.
همین دیگه هیچ دیگه. از اول ما اصلا هیچ
دیگه. پس بنابراین نگاه کنید شما اون هیچی رو. میدونم این کارو بکنه که اصلا حل نمیشه مشکل. باید دو جهت درست کنه. شما همش برمیگردید به جهت ذهنی. اگه برگرده به جهت ذهنی، اون چیزی که من خودم ساختم و الفاظ براش درست کردم، اگر اینجوری باشه خب یخ براهن، همیشه بگو یخ براهن. چطور میگی لا یخ براهن؟ این لا یخ براهن مال کیه؟ شما دارید با این الفاظ و با این مفاهیم و با این فرض و اینها میخواید اشاره بکنید به اون معدوم مطلق واقعی که هیچ هستش. خب میگید اونی که هیچ هست واقعا لا یخ براهن. خب اگه همه این چیزا رو
تو خارج باشه، ما نیاز به
مثلا میدونم اگه این حرفو بزنیم که اصلا شبهه، باز شبهه میمونه سر جا خوده، به خاطر اینکه هر چیز تو ذهن منه، اینی که تو ذهن منه که یخ براهن، چطور میگی لا یخ براهن؟ اون لا یخ براهن مال کیه؟ توجه کردید؟ اینا که تو ذهن من، اگه همه چی تو ذهن باشه، خب اینا که یخ براهن. شما هر چی هم بری جلو باز یخ براهن. چطور میگه لا یخ براهن؟ اون لا یخ براهن مال کیه؟ اینجاش درسته مولا داره قشنگ پیش رفته. شما مفهوم معدوم مطلق رو که از ذهن ساختید، این داره حکایت میکنه از یک واقعیت خارجی که همون نیستی محضه. توجه کردید که شما به لحاظ ذهنی یک مصداق رو براش فرض کردید، یعنی یک واقعه خارجی براش فرض کردید، این مفهوم داره ازش حکایت میکنه. اون واقعیت خارجی فرضی که شما برای معدوم مطلق در نظر گرفتید هیچ خبر نمیشه ازش داد، ولی این مفاهیمی که در ذهن داره شکل میگیره اینا یخ براهن. ملا صدران میخواد با اختلاف جهت که یکی ناظر به واقع، یکی ناظر به خود مفهومه، مسئله رو حل کنه. توجه کردید؟ با این بحث میخواد مسئله رو حل کنه.
بحث ممتنه
اون در اجتماع نقیزه میفهمه. حالا باید تکرار کرد ببینیم که در اینجا ما مشابهش پیاده میشه یا نه. مفهوم عدم معقول ثانی فلسفی، اما وقتی میگید معدوم مطلق، مثلا ما میگیم فرض کنید که مثل ماهیت، مثلا میگیم که انسان معدوم، انسان موجود، اگر به لحاظ معدوم مطلق را بگید یعنی چیزی که هیچ گونه عدمی ندارد، اگه اینجوری لحاظ بکنید میتونه ماهیت باشه. ولی اگه معدوم مطلق در مقابل موجود مطلق باشه، یعنی هیچ صرف که هیچ ماهیت هم نداره، معقول ثانی فلسفی. خب همین بحث اینه که چیزی که سوال اینه چیزی که هیچ معدوم مطلق یعنی چی؟ شبهه از همینجا درست شده. معدوم مطلق یعنی چیزی که هیچ گونه ثبوت به وجودی نداشته باشه، نه تو خارج نه تو ذهن، و الا که تو ذهن باشه که معدوم مطلق نیست. وقتی معدوم مطلق است و هیچ گونه ثبوتی ندارد، شما چیزی که هیچ ثبوتی نداره چجور میتونید یک حکمی براش مترتب بکنید؟ بحث اینه. توجه کردید؟ خب چطور چیزی که هیچ ثبوتی نداره؟ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لفظ، باید یه پایه‌ای داشته باشیم تو حکم برای مترتب بکنیم. شما وقتی چیزی که معدوم مطلقه، وقتی میگید نه معدومه در خارجه ولی موجود در ذهن، همین دیگه میخوام اینو بگیم. چجور شما میگید این نیستیه؟ چیزی داره خبر میدید شما، در حالی رو که نباید از اون هیچه، صفره. چطور چیزی که صفر است و هیچ است و هیچ جا وجود نداره مگه میشه ازش خبر داد؟
در واقع معدومه سالمه از چیزی که نیست.
ممکنه ذهنتون به این رسته باشه که بعضی ها جواب به این شکل دادن، مثل ابن سینا اینا، گفته این که میگیم المعدومه مطلق لا یخبران، یعنی لا یخبران بالخبر الایجابی، لا بالخبر سلبی. خبر سلبی میشه ازش داد به واسطه سلب تحصیلی، ولی خبر ایجابی نه. این رو ابن سینا فرموده و مرحوم نراقی اینها هم که در شرح توضیح دادن، در شرح شفا و اینها، اونجا همین جواب رو پسندیدن و توضیح دادن. ولی آیا این جواب مسئله رو حل میکنه یا این عقب نشینیه؟ حکما چی میخوان بگن؟ لا یخبران معدوم مطلق که هیچ صرفه، آیا حتی خبر نفی هم میشه ازش؟ از چیزی هست که ما خبر نفی هم حتی بهش بدیم؟ چی کار باید کرد؟ میدونم معقول ثانی است به لحاظ ذهن دیگه، وقتی ذهن شکل میگیره این دیگه معدوم مطلق نیست که، این باز همون بحث هم میگرده به لحاظ اینکه موجود ذهنیه، مفهومی از مفاهیم این احکام رو داره. ولی معدوم مطلق اگر محتواش رو خوب دقت بکنید، چیزی نیست که شما بخواید ازش خبر بدید که. خب جواب تعریف اسم معدوم
مطلق اصلا مهم نیست، همین که میارین اشتباه.
آها
خیلی خوبه.
همه چیز که رو زیر سال نمیره، ما اینجا نشستی نه هست. آره دیگه، همین چیزی نیست هیچه. خیلی خوبه، یعنی ما راجع معدوم مطلق هیچ حرف نمیتونیم بزنیم. یعنی همه چیز میشه حرف زد، همه چیز میشه زیر سوال برد، ولی راجع حضرت معدوم مطلق نمیشه نزدیک شد. حضرت معدوم مطلق دایرهش خاصه و خوبه، همینجور تفکر بکنید ممکنه که یواش یواش. خیلی بله، حالا میبینید بحثای عدمی مشکل تر از بحثای وجودیه. بحثای وجودی که اصل مباحث فلسفی است، اونا راحت تر انسان حل حرف میکنه. بحثای عدمی که فایدهش کمتر هستش میدید که مشکلات رو هم داره. خب دل دوستان پاره شده بود از اینکه کلاس چقدر یه دست و خشک و اینا هست. الفصل خامس، وارد فصل پنجم بشه. در فصل پنجم بحثی مطرح شده که در همه کتاب ها با عنوان استحاله اعاده معدوم هست. یعنی بحث اینه که آیا اعاده معدوم ممکن است یا ممتنه. در همه کتاب ها با این تیتر عنوان فصل پنج شروع شده، اما علامه طباطبایی این تیتر رو برگردوندن و با عنوان لا تکرار فی الوجود این فصل رو شروع کردن. این کاری که علامه کرده از دو جهت در واقع نکته مثبت داره. یه جهت این استش که یه بحث عدمی رو تبدیل کرده و بازگردان وجودیش رو مورد مطالعه قرار داده. یعنی بحث رو به تناسب‌های فلسفی که راجع به موضوع وجود بحث می‌کنه نزدیک‌تر کرده. یکی این و دیگر این که با توجه به این تغییر بحث عمومیت پیدا می‌کنه و اجتماع مثلین رو هم شامل میشه. حالا یواش یواش این بحث وقتی توضیح داده بشه، اجتماع مثلین با بحث عاده معدوم روشن میشه که اینا چقدر با هم دیگه شبیه هستن. با عنوانی رو که علامه آورده و بحث رو به این شکل سامان داده، هر دو شاخه یک جا مورد تأمل و بررسی قرار میگه. یعنی چنانچه استحاله اعاده معدوم روشن میشه، استحاله اجتماع مثلین من جمیع الجهات هم روشن خواهد شد. این عنوانی رو که علامه آورده اولین بار صدر المتعلمین تو اسفار مطرح کرده، ولی خود ملا صدرا هم این رو به عنوان تیتر بحث و تیتر فصل نیاورده. تیتر فصل همون بحث استحاله اعاده معدوم هست. لذا این کار علامه یه کار ابتکاری است که سابقه نداره. این بحث رو و این عنوان رو به عنوان سرفصل فصل پنج مطرح کرد. خب این یک نکته. نکته دیگه اینه که اگر دوستان بخوان این بحث رو پیگیری بکنن، میتونن این آدرس ها رو نگاه بکنن. حالا این آدرس ها من به صفحه اینا نوشتم دیگه، دوستان مراجعه بکنن. خب بدایی که فصل آخر مرحله اولا صفحه 24، شرح تجرید از صفحه 73 تا صفحه 75 این بحث رو مطرح کرده. این بحث از بحث قدیمی فلسفه است، چون اساسا متکلمین با ناخن زدن‌های متکلمین این بحث مطرح شده. انگیزهشون هم تصحیح بحث معاد و معاد در شریعت بود. فکر می‌کردن در بحث معاد و معاد اعاده معدوم صورت می‌گیره، لذا این بحث رو ترک کردن و آرام آرام مناقشه میان فلاسفه و متکلمین در گرفت. لذا بحث قدیمی در اکثر کتاب‌های کلامی و فلسفی اینا اومده. شرح تجرید صفحه 73 تا 75، اسفار جلد اول صفحه 353 تا صفحه 364، شرح منظومه جلد دو صفحه 195 تا صفحه 206، شرح مبسوط شهید مطهری جلد دو از صفحه 200 جلد دو میگم از این چهار جلدی ها ذیل بحث ها میتونید پیدا کنید. شرح منظومه که پیدا کردید میتونید اونم پیدا کنید. شرح مبسوط جلد دو صفحه 241 تا صفحه 297، الهیات شفا از با تفسیر و تعلیقی از استاد حسن زاده، الهیات شفا صفحه 47 و صفحه 48. علامه طباطبایی بحث تکرار ناپذیری وجود را که بعداً میخواد استفاده هایی در ارتباط با استحاله اجتماع مثلین و استحاله اعاده معدوم مطرح بکنه، با بیانی در پنج مرحله تثبیت میکنه. یعنی بیانی که علامه میاره در ابتدا برای تثبیت قضیه بیان پنج مرحله ای است. در مرحله اول می‌فرماد وجود اصیله، یعنی یک هویت عینی خارجی داره، وجود اصیل هست. این مرحله اول. مرحله دوم بیان علامه این استش که وجود اصیل به ذاته تشخص داره، ذاتاً متشخصه، برخلاف ماهیات. ماهیات ذاتاً تشخص ندارن، بالوجود متشخص هستن. این از مبانی حکمت متعالی است. وقتی افتادت وجود اینا که تثبیت شد، این نتیجه هم تو فلسفه صدرایی گرفته شد. خوب بود که تو فلسفه صدرایی یا پیروان صدرایی که بعدا قلم زدن یه فصل رو تحت این عنوان باز می کردن. یعنی بحث وجود و تشخص و بحث لابلا بحث مطرح شده و از قدم مفصل شده، ولی خوب بود که مثلا علامه تو همین مرحله اول یه فصل رو تحت این عنوان بیاره که بحث تشخص و وجود، مسابقت تشخص و وجود. در حضرت مرحله دوم اینه که تشخص از آن وجود است ذاتن. مرحله سوم این استش که تشخص مسابقت دارد با وحدت، و بلکه بحث تعابیر ملا صدرا اینجوری به ذهنم میرسه تشخص عین وحدته، میگه مساوات بل عینها. در حضرت تشخص با وحدت مسابقت دارد. این مرحله سوم. مرحله چهارم، تکرار همراه با تکثر و تعدده. اگر تکرار در وجود بخواد مطرح بشه باید پای تکثر خلاف وحدت. یعنی ما از اون طرف تشخص رو مسابقه با وحدت کردیم، از این سو تکرار رو میگیم همراه با تکثر و تعدد، و خود تکثر و تعدد هست. این مرحله چهارم. مرحله پنجم این هستش که اگر یک وجود که متشخص هست و همراه با وحدته، با حفظ تشخص خودش بخواهد تکرار داشته باشه، یعنی دو تا وجود باشه، معناش این هستش که شیء واحد کثیر بشه. و این که شیء واحد به ما انه واحد بخواد کثیر باشه، این اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین پیش میاره، با اصل امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین تصادم داره و محال هست. بنابراین نمیشود یک وجود تکرار درش مطرح بشه. این مراحل کاریست که علامه طباطبایی در این بحث طی کردن. ببینید عبارتو، الفصل الخامس انه لا تکرر فی الوجود. فصل پنجم اینه که در وجود تکرر نیست، یعنی وجود تکرر نمیپذیره، هر وجود خودش خودشه، تکرر در یک وجود معنا نداره. حالا بذارید متنش این فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.